ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. لایحه بحث برانگیز مبادله محکومان در کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک تصویب شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران خواستار آزادی حمید نوری در سوئد شد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس وقوع انفجار در قرارگاه مالک اشتر را تایید کرد. سلام و دعوت میکنم شنونده مشروع تازه ترین خبرها با رادیو فردا باشید. با رأی مثبت کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک به لایحه بحث برانگیز مبادله محکومان میان تهران و بروکسل، هفته آینده این لایحه در صحن عمومی پارلمان بلژیک به رأی گذاشته خواهد شد. در روزهای گذشته تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی، برخی قانونگذاران آمریکایی و نهادهای حقوق بشری با لایحه پیشنهادی دولت بلژیک مخالفت کرده بودند. این لایحه در صورت تصویب نهایی میتواند زمینه را برای بازگرداندن اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی به ایران فراهم کند. آقای اسدی، دیپلمات 50 ساله که در سفارت ایران در اتریش شاغل بود، به اتهام تلاش برای مدیریت بمبگذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق به 20 سال زندان در بلژیک محکوم شده است. وزیر دادگستری بلژیک روز سه‌شنبه در جلسه کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک از این لایحه دفاع کرده بود. در خبر دیگر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با آن لینده، همتای سوئدی خود، خواستار آزادی حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام‌های سال 67 شد که در سوئد در بازداشت به سر می‌برد. به گزارش ایرنا، امیر عبداللهیان عصر سه‌شنبه به وزیر خارجه سوئد گفت که حکومت ایران نهایت تلاش خود را برای آزادی حمید نوری به کار خواهد بست. بر اساس همین گزارش، آن لینده گفته است که دولت و سیستم قضایی سوئد روند این محاکمه را به دقت زیر نظر دارند. این تماس در شرایطی صورت گرفته که زمان اعلام رأی دادگاه حمید نوری نزدیک است و روز پنجشنبه 14 جولای حکم دادگاه او اعلام خواهد شد. اما اسماعیل کوسری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، وقوع انفجار به قصد خرابکاری در یک قرارگاه سپاه پاسداران در تهران را تایید کرد. شامگاه جمعه گزارش‌هایی از وقوع دستکم دو انفجار در قرارگاه مالک اشتر در جنوب شرق تهران در نزدیکی اتوبان آهنگ منتشر شده بود. سازمان مجاهدین خلق مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. اسماعیل کوسری از فرماندهان سابق سپاه بدون اشاره به آسیب‌ها و تلفات احتمالی این دو انفجار، با ضعیف توصیف کردن آنها به وبسایت خبر آنلاین گفته است که انفجاری نبوده، بلکه دو بمب دستساز بسیار ضعیف منفجر کردند. ایران در دو ماه اخیر صحنه وقوع چند عملیات سوء قصد به جان فرماندهان، دست‌اندرکاران برنامه اتمی و موشکی خود و همچنین خرابکاری در تأسیسات مرتبط بود. اما در ارتباط با اوکراین، یک مقام محلی در مناطق اشغال شده این کشور، ایران را بزرگترین خریدار غلات این منطقه اعلام کرد. در ماه‌های اخیر، اوکراین همواره از کشورهای جهان خواسته است از خرید غلات دزدیده شده توسط روسیه خودداری کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری تاس به نقل از یوگنی بالیتسکی که روسیه او را به عنوان فرماندار منطقه اشغال شده استان زاپوریژیا در اوکراین منصوب کرده، گزارش داد حدود 1.5 میلیون تن غلات از برداشت سال گذشته در سیلوهای این منطقه ذخیره شده که به گفته وی 27 هزار تن از آن خریداری شده و آماده تحویل به مشتری است و برای فروش مابقی با ایران، عراق و عربستان سعودی و همچنین دلالان روس قرارداد بسته شده. این نماینده روسیه افزود بزرگترین قرارداد با ایران برای خرید 150 هزار تن غلات امضا شد. ولادیمیر کراوچنکا، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است تخریب روابط با دولت اوکراین به نفع ایران نیست.
این ادعاهای جنجالی به نفع چه کسی است؟ اوکراین، ایران، روسیه؟ به رغم تخریب روابط بین ایران و اوکراین در پی سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران، کیف این کشور را شریک مهم و بالقوه در خاورمیانه می داند. و خواهان آن است که پس از رفع اختلاف‌ها دو کشور بتوانند مناسبات تجاری اقتصادی خود را گسترش دهند. تهران هم خواست مشابهی دارد و از ابتدای جنگ بارها برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین اعلام آمادگی کرده. دولت روسیه نیز از ترس پیگرد قانونی هیچگاه زیر بار آن نرفته که اموال غارت شده از اوکراین را صادر می‌کند. اما مقامات محلی که روسیه منصوب کرده و معمولاً از پایین‌ترین قشر جامعه هستند، همواره به معاملات بین‌المللیشان می‌بالند تا خود را افرادی مهم جلوه دهند. البته این بدان معنا نیست که پشت پرده معاملات غیرقانونی انجام نمی‌شود. شواهد فراوانی وجود دارد که روسیه غلات اوکراینی را دزدیده و با اسناد جعلی به کشورهای آفریقا، آسیا و خاورمیانه می‌فروشد. بعید نیست بخشی از این غلات به ایران فروخته شده باشد و دولت این کشور ترجیح داده درباره مبدأ این غلات سوال نکند. اما بسیار بعید می‌دانم ایران مستقیما با دولت‌های غیرقانونی مناطق اشغال شده اوکراین رابطه برقرار و قرارداد امضا کند. چنین روی کردی صرفاً به وجهه بین‌المللی و روابط ایران با دولت اوکراین ضربه جدی می‌زند که مطمئناً به نفع این کشور نیست.
مقامات ایرانی به ویژه دولت 13 هم همواره از تمایل خود برای گسترش روابط با روسیه خبر دادند و به تازگی اعلام کردند برای افزایش مبادلات تجاری اقتصادی بین مسکو و تهران تا سال 40 میلیارد دلار، یعنی بیش از 10 برابر میزان کنونی، تلاش میکنند. در چارچوب این توافقها، جواد اوجی، وزیر نفت ایران که رئیس کمیسیون میان دولتی اقتصادی با روسیه نیز هست، اوایل خرداد ماه از نهایی شدن واردات 5 میلیون تن غلات از روسیه طی سال جاری خبر داد. این در حالی است که روسیه گله‌مند است تحریم‌های غرب مانع صادرات غلات این کشور به بازار بین‌المللی شده. به گفته سخنگوی کرملین، رئیس جمهور روسیه چهارشنبه با مسئول صادرات غلات روسی مشکلات موجود را بررسی می‌کند. دمیتری پسکوف افزود تحریم‌ها و کشورهایی که این تحریم‌ها را اعمال کرده‌اند مقصر تشدید بحران مواد غذایی هستند. کشورهای غربی روسیه را متهم می‌کنند که مواد غذایی را به ابزار جنگ تبدیل کرده. روسیه با محاصره بندرهای اوکراینی و ممانعت از صادرات غلات از اوکراین که همواره از مهمترین صادرکنندگان در جهان بوده، بر شدت بحران مواد غذایی افزوده. سه‌شنبه رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد 22 میلیون تن غلات از برداشت سال گذشته در بندرهای اوکراینی مسدود شده و انتظار می‌رود به رغم تمام مشکلات کشت در دوره جنگ امسال حدود 60 میلیون تن محصول برداشت شود. ولادیمیر زلنسکی با اشاره به این که مذاکره برای از سرگیری صادرات دریایی غلات از اوکراین ادامه دارد گفت کشورهای متمدن نباید غلات دزدیده شده از اوکراین که روسیه آن را به عنوان محصولات داخلی عرضه می کند بخرند.
Те зерно, яке вкрала Росія, і вона відправила кораблі в цивілізовані держави, не забувала, що вони цивілізовані і не приймали це зерно.
Анкара میانجیگره اصلی بین روسیه و اوکراین برای از سرگیری صادرات دریایی غلات است. اما گزارش ها هاکیست ترکیه در میان کشورهایی است که محصولات دزدیده شده از اوکراین را به تخفیف از روسیه می‌خرد. ایران به تازگی به اوکراین پیشنهاد داد در بازگشایی مسیرهای صادراتی غلات اوکراینی در دریای سیاه مشارکت کند. همچنین تهران همواره منکر همکاری با مناطق جدایی طلب اوکراین بوده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
برگردیم به ایران. تورم افسار گسیخته و رشد چشمگیر نرخ اجاره و رهن در تهران اهالی پایتخت ایران را به سمت زندگی در مناطق پایین‌تر و حتی حاشیه نشینی سوق داده است. به گفته شهردار تهران، نیمی از جمعیت این کلان شهر اجاره نشین هستند و مصوبه ستاد تنظیم بازار برای سقف 25% افزایش اجاره بها هم کمکی به بهبود اوضاع نکرده است. مهدی طه باز گزارش می‌دهد.
آمار منتشر شده از سوی یک شرکت خدمات اسباب‌کشی و حمل و نقل در تهران حاکی از نقل مکان نیمی از کاربران این شرکت به منطقه پایین‌تر در پایتخت بوده است. بر اساس آمار سرویس حمل و نقل و اسباب‌کشی نوبار، 48% از مشتریان این شرکت حداقل به یک منطقه پایین‌تر و ارزان‌تر نقل مکان کردند و 13% نیز هدفشان خروج از تهران بوده است. همچنین بیشترین مقصد در صورت اجبار به زندگی در خارج از شهر تهران، شهر جدید اندیشه و گرمدره عنوان شده است. روند افزایش افسار گسیخته اجاره بها در چند سال گذشته به یکی از بزرگترین چالش ها برای خانوارهای فاقد مسکن در مناطق مختلف ایران تبدیل شده است. همچنین تورم بی‌ضابطه و رشد چشمگیر قیمت مسکن و اجاره بها در تهران و سایر شهرهای بزرگ برخی شهروندان را به حاشیه نشینی سوق داده است. موزلی که در کلان شهری مثل تهران که به گفته شهردارش نیمی از جمعیت آن اجاره نشین هستند بیشتر نمایان می شود و شهروندان کمتوان را تحت فشار مضاعف قرار می دهد. در همین رابطه یک عضو اتحادیه مشاوران املاک اواخر خرداد ماه اعلام کرد که تنها در 3 سال گذشته اجاره بها 300% افزایش یافته و مستاجران برای تأمین بهای رهن و اجاره خودرو و یا سایر دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند. دولت برای کنترل بازار آخر اردیبهشت ماه امسال سقفی را برای افزایش اجاره بهای مسکن در تهران و کلان شهرها تصویب کرد. ستاد تنظیم بازار تصویب کرده بود که سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به سال 1400 در تهران حداکثر 25%، کلان شهرهای بالای 1 میلیون نفر جمعیت 20% و سایر شهرها 15% باشد. مصوبه‌ای که البته گزارش‌ها از بازار مسکن نشان دهنده آن است که عملاً نادیده گرفته شده و هیچ نظارتی بر اجرایی شدنش وجود ندارد. همچنین بانک مرکزی ایران 18 اردیبهشت ماه جزئیاتی درباره وام ودیعه مسکن برای سال جاری منتشر و اعلام کرد که 40,000 میلیارد تومان برای این کار اختصاص یافته است. این تحصیلات البته تنها به خانواده‌های که فرزند آوری کرده اند اختصاص می‌یابد و هرچه فرزند بیشتر باشد کمک ودیعه بیشتری دریافت خواهد شد. سیاستی در راستای دستورات رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت. جدای مسئله رهن و اجاره، قیمت خرید و فروش ملک نیز در ایران و به خصوص تهران در چند سال اخیر با تورم شدیدی مواجه بوده. طبق گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت مسکن در پایتخت از اوایل سال 1396 تا کنون با رشدی در حدود 800% همراه بوده است. روند افزایش قیمت در ماه‌های اخیر سرعت بیشتری هم گرفته و بنابر آمارهای بانک مرکزی، قیمت مسکن در تهران در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت حدود 8.5% اوج گرفته است. همه اینها در حالی است که یاران ابراهیم رئیسی در طول انتخابات ریاست جمهوری ادعای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی طی 4 سال را مطرح کرده بودند. وعده‌ای که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم بر آن تاکید کرده بود. نزدیک به 1 سال بعد از استقرار این دولت، اما مشخص نیست چه مقدار از این وعده عملی باشد، تا چه اندازه پروژه این انبوه‌سازی پیش رفته و چگونه و در چه شرایطی قرار است خانه‌ها ساخته و واگذار شوند.
گزارش مهدی تاهباز را می شنیدید. اما ادامه خبرها، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهامات 2 تبعه فرانسوی بازداشت شده در ایران را اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی اعلام کرد و گفت پرونده آنها زیر نظر وزارت اطلاعات است. مسعود ستایشی روز چهارشنبه در یک نشست خبری با خبرنگاران گفت افرادی از داخل کشور به اتباع فرانسوی بازداشت شده مراجعه کردند و پرونده آنها هم در حال رسیدگی است. خبر بازداشت سسیل کوهلر و ژاک پاری، زوج معلم فرانسوی 21 اردیبهشت، از سوی وزارت اطلاعات اعلام شد. وزارت اطلاعات این 2 شهروند فرانسوی را به ارتباط گیری با فعالان معلم و کارگر با هدف ایجاد آشوب و بی‌ثبات‌سازی جامعه متهم کرد. وزارت خارجه فرانسه با رد این اتهامات خواستار آزادی آنها شده است. و در خبر دیگر، متن شکایت خطوط هوایی اوکراین از جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران منتشر شد. بر اساس شکایت‌نامه‌ای که در ابتدای سال جاری میلادی تحویل دادگاه عالی ایالت اونتاریو در کانادا شده و رونوشتی از آن به دست رادیو فردا رسیده، خطوط هوایی بین المللی اوکراین خواستار دریافت غرامت از جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران شده است. پیشتر دادگاه عالی اونتاریو در کانادا با شکایت تعدادی از خانواده‌های جان‌باختگان پرواز 752 حکم به عمدی و تروریستی بودن شلیک به هواپیما توسط سپاه و پرداخت غرامت داده بود. هواپیمای اوکراینی پرواز PS752 18 دی ماه 98 دقایقی پس از برخاستن از باند فرودگاه بین المللی تهران با شلیک 2 موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن جان باختند. با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید. نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید و خواهید شنید با ما در میان بگذارید.